زنده باد زندگی.
بله، زنده باد زندگی. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه خانم حسینی عزیز. سلام، روزتان بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان خوب ما، روز شما هم بخیر و شادی باشه انشاءالله.
سلامت باشین خانم حسینی عزیز. بحث ما زمستان هست، محدودیت ها را خب همه میدانن و با پوست و گوشت و استخوان لمس میکنن، سرمای جانسوز، ناتوانی ها و کمبود ها و مسائل مشکلات اقتصادی. حالا اینجا میخواییم بیشتر تمرکز بکنیم روی نقش افراد، خانواده ها، کسایی که توانی دارن، توانمند هستن، میتونن رسیدگی بکنن، میتونن قدمی بردارن، در مورد اینکه بی تفاوت نباشیم. بفرمایید صحبت کنیم.
بله، همیشه حرف اول توی ارتباطات انسانی همدلی و حس مهربانی و انسان دوستی هست که خب این قطعا همه انسان ها دارن، چرا که این احساسات مثبت خداوند داده که انسان ها در کنار هم زندگی بکنه و به خاطر همین است که همه ما یک زندگی اجتماعی داریم، یک زندگی خانوادگی و در کنار هم انس میگیریم و خصوصا در شرایط سخت ببینیم که انسان ها مثل در سوگ دست دادن یک عزیز گرفتاری و مشکلاتی که داره برای دیگران کنارشان باشه و نقش حامی و حمایتگر را داشته باشه، چرا که به قول ضرب المثل یا که حرف عادی خودمان میگه دل آدم قوت میگیره، تم دلش رست میشه به قول زبان ما. پس این کنار هم بودن خیلی مهم هست، این که در همه شرایط شادی ها که به هر حال همیشه هست و انسان خب با یک دل خوش و خوشی شریک میشه و شرکت میکنه، اما در سختی ها خیلی مهم هست که ما شرایط اون طرف رو بسنجیم. فرض کنیم همون شرایط سختی که فصل سرما رو اگر ببینین در یک زمستان سخت در یک فضای خانک، خصوصا که بچه های بسیار خرد و کوچک در اون خانواده باشه، اقتصادش ضعیف باشه، سوخت نباشه، سوز سرما باعث آزار جسم و روان ما شده، اگر این شرایط برای یک نفر بسنجیم، خصوصا وقتی از لحاظ مالی توانایی داریم یا دسترسی داریم به یک سری امکانات و رسانه ها و یک مراکزی که میتونیم یک کار همگانی انجام بدیم، من میگم برای یک قریه خب مثلا میگم با یک همفکری بزرگان، با یک مؤسسه، با یک جایی که ما در تماس هستم، خب قبل از اینکه زمستان شود یا با شروع زمستان یک هماهنگی باشه، یک پولی پسنداز شوه، یک هزینه فراهم شوه و چیزی را که ضرورت داره همیشه اولویت بندی چیزی برای خانواده مهم است. خب در فصل زمستان فضای او خانواده که شاید نیاز به تعمیرات داشته باشد، نیاز به ای باشه که خب حداقل اگر سوختش کم هست در طول روز کم استفاده میکنه، فضای او خانه تعمیر شود، درزا گرفته شود، نمیفهمم پرده زخیم گذاشته شود، پلاستیک گرفته شود، او فضاهایی که محل رفت آمد هست در فصل زمستان که دچار یخبندان میشه و ممکنه آسیب‌های جسمی برای سالمندان و کودکان و حتی خود انسان‌های سالم و بزرگ وارد میشه، تعمیرات اساسی انجام بگیره. خب اینا همه دست به دست هم باید شود. من میگم کار یک نفر شاید بسیار سخت باشه، اما اگر یک نفر خودش رسانه شود و یه اطلاع رسانی را داشته باشه که خب بیاییم از همسایگان خود شروع بکنیم، از قوم خود شروع بکنیم و ای اگر یک فرهنگ عمومی شود، میتونیم حداقل گوشی از یک سختی یک قریه، یک روستا و چند خانواده را برداریم و در فصل سرما مقدار یا حداقل گرما و امید را حداقل برایشون هدیه بدیم.
بله خانم حسینی عزیز، اشاره کردین به بعضی از تکنیک های گرم کردن خانه ها که خب مردم ما در زمینه تجربه های خیلی خوبی دارن. حالا دوستی نوشته بود که مثلا در منطقه جاغوری غزنی یک خندقی کندن و کل فاضلاب تشناب و حتی فضولات حیوانی مثل اسب و خر و گوسفند داره در درون خندق کانکریتی هدایت کردن و حالا که زمستان شده از گازی که متصاعد میشه و میبره از بین این خندق و مواد داخلش، در واقع تانستن یک نلکشی بکنن و آتش در اجاق و بخاریشان ببرن. واقعا مدیریتی اگر باشه و اگر تدبیری باشه شاید بشه ابتکارهای خاصی کرد و استفاده های خوبی کرد از همون امکاناتی که موجود است.
فقط باید تبریک نظامی خودش در این ابتکار در این خلاقیت هست، چرا که خداوند این جهان هستی را من میگم با تمام امکاناتش برای آسایش انسان و موجودات که در اون زندگی میکنه خلق کرده. میبینیم که خب امکانات خداوند مواد اولیه‌اش داده، ولی خب یک فکر به قول شما، یک مدیریت، یک برنامه ریزی صحیح و یک دانش در این زمینه میخواهد که مردم خوب و توانمند ما قطعا در این کار همیشه پیشرفت و من میگم خودشان یک نوع الگو هستند در یک منطقه. خب وقتی همچین چیزی صورت میگیره در صورت که شاید سالها پیش در هندوستان این خودش تدابیر شده بود که جمع میکردن و گاز متان از این طریق تولید میکردن، ولی خب مردم ما خودشان با هم فکری میتونن از پس تمام مشکلات براین انشاءالله.
بله بله، البته متوجه این نکته همی لحظه شدم در ذهن آمد، حالا میشه روزی دیگری باز مفصلتر بحث کرد که خود بحث گاز و استفاده از گاز مراقبت های خاص خود داره که خدای نکرده باعث از دست رفتن جان عزیزی نشوه و شده دیگه بعضی وقتا اتفاقایی میفته.
بله، نکات ایمنی بسیار مهمه. همون دانش و مهارت هست که در یک زمینه خصوصا اگر از امکانات مدرن باشه باید او طرز استفاده و نحوه او را هم حتما او دانش را باید فرا بگیریم و مردم آموزش را ببینن.
بله خب انشالله باز روز بعد باز بیشتر داری باره با شما دوست با شما خانم حسینی عزیز بیشتر گپ میزنیم. دیگه فرصتی نداریم. روزتان بخیر و خدا نگهدارتان.
خدا نگهدار. روز شما هم پر از گرمای عشق برای کل مردم جهان و خصوصا مردم خوب ما در این زمستان سرد باشه.
زنده باشین. خدا یارتان.
زنده باد زندگی. هر روز با شما زندگی می کنم.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که می شناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر می شه، تو سایه سار خلوتش خستگی یا به در می شه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
روز از رادیو دری.
انشالله که جانتان جور باشه، سالم و سلامت باشین. با ما باشین با بخش بعدی.
پزشک ما.
سلام و خوش آمدید خدمت شما دکتر احمدی عزیز، در خدمت شما هستیم.
من خدمت شما خانم بایات و همه همکاران و شنوندگان عزیز سلام تقدیم میکنم.
تشکر که به سیدی برامی زنده با زندگی تشریف آوردین. آقای دکتر، یکی از دوستان شنونده پرسیده که علائم دیابت در دوران جوانی چه چیزایی است؟
ببینین، دیابت و مرض شکر در مجموع در یک فیصد بسیار بالا میتونه بدون علامت باشه. این نقطه را باید ما توجه بکنیم. که میتونه بدون علامت باشه، اما در یک فیصد کمتر ممکنه علائمی ایجاد بکنه. شایع ترین علائمش ایجاد تشنگی مفرط و زیاد است. یعنی یک نفر متوجه میشه که اخیراً یا از یک وقتی از یک زمانی دچار تشنگی های زیاد میشه، پر آنوشی برش با وجود میاد، به این معنی که مرتب تشنه میشه و باید آب زیاد بخوره. میتونه علائم بدون هیچ دلیلی خشکی دهان برش پیش بیاد. تکرر ادرار، حجم ادرار میتونه زیاد شوه، متوجه میشه که چی شب چی روز بیرون روی و تشناب رفتنش زیاد میشه و ادرار و پیشاب افزایش پیدا کرده. در بعض افراد ما پرخوری داریم، طرف متوجه میشه که ما بسیار زود گشنه میشم و گرسنه میشم، این گرسنگی مکرر هم میتونه نشانه از دیابت باشه. خود یکمی اگر پیشرفت کنه و توجه نکنن، ممکن است لاغری و کاهش وزن به هر حال بدون هیچ دلیلی متوجه شون که مشکلات ممکنه پیش بیاد. به هر حال پرنوشی، پر ادراری و پرخوری سه تا علامت شایع هست که ممکنه در بعضی از افرادی که دیابت دارن با وجود بیاید که حتما باید بررسی شوند. و در جوانان هم اگر خدای نخواسته یه مشکل پیش بیاید، معمولا تایپ یک هست که به هر حال شرایط خاص خود داره که حتما باید زیر نظر دکتر معالج پیگیری کنن.
بله. بعد علایم، علای دوست از ما گفتن در دوره جوانی با دوره میانسالی تفاوت داره، یعنی اونجا ممکن است که علایم اضافه تری نشان داده شود توسط بیماری؟
نه خیر، اگر دیابت و مرض شکری علامت ایجاد بکنه، میتونه همه ای علایمی که اینجا ذکر شد یا بعضی از علایم داشته باشه. ممکن حتی یکیش باشه، فقط پرنوشی باشه، یا طرف حتی بی جهت دهانش خشک شود. اینا کلش حتی یک مورد هم قابل پیگیری است که باید پیگیری شود، چی در بزرگسالان باشه چی در جوانی، اما علائم معمولا در جوانها شدیدتر و واضح تر است.
بله. بعد این علائم که گفتین پیگیری، این پیگیری اولین کارش چی است؟
اولین کار مراجعه به یک دکتر معالج است، دادن شرح حال است و یک تست و آزمایش خون.
بله.
که باید خونش حتما از ذره میزان قند خون ناشتا و دو ساعت بعد از ناشتا، چیزایی که الان توسط دکتر انجام میشه، حتما انجام شوه. من یه خواهش میکنم شنوندگان عزیز، بیماری دیابت اغلب یک بیماری و مریضی پنهان است، مخفی است، یک مریضی پوت و پنهان است که بسیار آدم ها ممکنه متوجه نباشن. لذا اگر کوچکترین علامتی هم ایجاد میشه، باید سفارش میشه، تاکید میشه که باید آزمایش بتین، حتما این کار رو بکنن.
بله. پس پیش یک دکتر خوب و آزمایش در یک آزمایشگاه خوب و مطمئن.
حتما.
انشالله که جانتان جور باشه. بشنویم بخش بعدی برنامه را.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی. در
کتابی که میخوام در برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما ازن صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها.
آیا شده تا مدت ها بعد از تمام کردن کتابی نویسنده اش همچنان در گوشت نجوا کند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید سعادتمند باشید. رسیدیم به بخش کتابخانه زنده‌باد زندگی. در این بخش لطفاً با بنده پری موسوی همراه باشید. امروز معرفی کتاب کیمیاگر داریم، نوشته پائولو کوئلو، مترجم حسین نعیمی، انتشارات نشر سالس. کیمیاگر اثر نویسنده نام‌آشنای برزیلی پائولو کوئلو است. در نقدها و بررسی‌های این کتاب گفته شده که این اثر اقتباسی از داستانی از دفتر ششم مثنوی معنوی مولوی است. خود پائولو کوئلو این موضوع را رد نمی کند، اما می گوید بیشتر از داستانی از خورخ لوئیس بورخس داستانش را الهام گرفته است. پائولو کوئلو در جوانی به تهران سفر کرده و در محضر عارف ایرانی با اندیشه های مولوی آشنا شده است. ما به صورت مختصر خلاصه کتاب خدمت شما دوستان عزیز میگویم. رویای تکرار شونده در ذهن سانتیاگو، جوان چوپان ماجراجوی اندلسی میگذرد. هر وقت سانتیاگو زیر درختی که در کنار کلیسا رویده میخواهد، این رویا را میبیند. در رویایش بچه‌ای با او میگوید که پای اهرام ثلاثه مصر گنجی را جستجو کن. سانتیاگو برای تعبیر خوابش پیش زنی کولی میرود و کولی در کمال تعجب با او میگوید که به مصر برود. پیرمردی عجیب و جادویی که ادعا میکند پادشاه سالم است، حرف زن کولی را تکرار میکند و به سانتیاگو میگوید که این مأموریت شخصی توست و باید به سمت اهرام حرکت کنی. زمانی که سانتیاگو به تانگیر رسید، دزدی همه پیسایش رو برد. به همین دلیل برای پیدا کردن کار پیش تاجر کریستال رفت. تاجر محافظه‌کار و مهربان است و به سانتیاگو درس‌های زیادی می‌دهد و سانتیاگو را تشویق می‌کند که وارد ریسک تجارت شود. ریسک‌ها جبران می‌شوند و سانتیاگو در عرض یک سال ثروتمند می‌شود. سانتیاگو تصمیم می‌گیرد ثروتش را به پیسه نقد تبدیل کند تا برای انجام مأموریت شخصیش به سفرش ادامه دهد. او با کاروانی می‌پیوندد که از راه صحرا به سمت مصر می‌رود و آنجا با مرد انگلیسی آشنا شد که در حال تحصیل در زمینه کیمیاگری بود. در طول سفر از مرد انگلیسی مطالب زیادی یاد می‌گیرد و در راه این سفر سانتیاگو به نسخه بهتری از خودش تبدیل می‌شود. بنابر آنچه در کتاب کیمیاگر می‌خوانیم، حدیث خیش و یا همان مأموریت شخصی تنها وسیله است که فرد با کمک آن می‌تواند زندگی رضایت بخشی داشته باشد. در واقع جهان در صورتی می‌تواند به کمال برسد که همه موجودات در آن در تلاش باشند تا مأموریت شخصی خودشان را انجام دهند و در این راه به موجودی بهتر تبدیل شوند و رشد و پیشرفت کنند و در نهایت هدفی جدید برای خودشان تعریف کنند. البته این ایده انجام مأموریت شخصی به نوعی گذر از مادیات برای دسترسی به یک خواسته معنوی است. همانطور که می‌بینیم وقتی سانتیاگو می‌خواهد در این راه قدم بگذارد، مجبور می‌شود گله‌اش را بفروشد و فاطیما دختری را که دوست دارد را ترک کند. این به معنی رها کردن موفقیت‌های مادی و عشق است، چرا که آنها موانعی برای رسیدن سانتیاگو به هدف شخصی خودش هستند. کسانی که مأموریت‌های شخصیشان را رها می‌کنند، مانند تاجر کریستال، پشیمان می‌شوند و نمی‌توانند ثروت و لذت‌های افرادی را که دنبال مأموریت‌های شخصیشان رفتند تجربه کنند. این ایده که هر کسی باید در زندگیش رویای شخصی داشته باشد و به دنبال آن برود، اولین بار در کتاب کیمیاگر مطرح شد. دوستان عزیز، بر اساس این رمان، روح جهان تمایل دارد همه موجودات در جهت مأموریت شخصیشان قدم بردارند، خواه سانتیاگو و خواه یک تک آهن. برای حرکت در جهت مأموریت شخصی خودتان باید یاد بگیرید از روح جهان در جهت رسیدن به هدفتان و تصفیه آن استفاده کنید. و چه تمایز کتاب کیمیاگر با دیگر ایده هایی از این دست در این است که میگوید برای همه اشیاء از فلزات گرفته تا عناصر طبیعی و انسان همه و همه مأموریتی شخصی دارند که همگی در جهت یک هدف غایی برای جهانی واحد هستند. امیدواریم که شما دوستان عزیز این کتاب رو مطالعه کنید و از خواندن آن لذت ببرید. تشکر که امروز هم در کنار ما بودید. موفق باشید و خداحافظ.
زنده باد زندگی، زنده باد شما دوست عزیز و نازنین که دلتان می تپه به عشق، به مهر، به مهربانی برای هموطنانتان در این زمستان سرد.
سیب و خجور آوردم از راه دور، آوردم سیب و خجور آوردم از راه دور، چشم برانی آور نشی آواز نور آوردم، آواز نور آوردم، در گر آواز کو خیره، در گر آواز کو، در گر آواز کو خیره، در گر آواز کو خیره، خیره، خیره،
درگره واسکو درگره اینا بله درگه استیدیو را مینه میل از آواز کدن. این باز معلوم میشه که کی آمد داخل استیدیو و چی گپ است.
ولی غذای کابولی زیادتر غذای مثلا قابولیست، بولانی، آشک، مندو دیگه همین چیزای ولی غذای کابولی.
غذای افغانی خوش دارم. عنوان مثلا قابولی کابولی یا ازبکی و کیچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینر درست میکنیم. ما هم کچل غروب داریم و عاشقانداری داریم. مرغ درونپور میکنن که خیلی سالانشن زیاد بشه عروس دعوت کنه اینا. مرغ درونپور میکنن افرقم سالان میکنن.
شما هستیم دوستای عزیز بخش آشپزی و آشپزخانه و گفتم که در استودیوی ما باز شد کی آمده؟ خانم فرشته خالقی. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و روز بخیر دارم خدمت همکارای عزیزم و شنوندای محترمی که صدای ما را میشنون. روز همگی بخیر و خوبی انشاءالله.
خب چی درست میکنین؟ میخواین چی پخته کنین؟ خانم خالقی چاشت چی درست کنیم ما؟
از چاشت کمی میگذاریم. من فکر میکنم هوا وقت سرد میشه
خب چی میچسبه؟
هر چند خیلی کوتاه هست اما هوا وقت سرد میشه آدم زود احساس گشنگی میکنه.
خب
یعنی میان وعده ها را آدم یعنی خیلی تمایل داره و با وله زیاد میخوره که مخصوصا میان وعده عصر تا شب چون هوام سرده واقعا آدم نیاز داره که بخوره ده هوای سرد. و ای که آدم میمانه که این میان وعده ها تکراری نباشه و چی بخوریم چی درست بکنیم که هم با صرفه باشه،
بله،
هم مفید باشه،
بله،
و هم زیاد کسی اذیت نشده که خانم ها،
بله،
هم،
بله،
غذای شام تدارک ببینن از این طرف غذای عصرانه خودشان درگیر کنن، حالا یا قسمت بخش عمدش مواد اولیش هست، خب میتونن با یک مواد بسیار ساده یک عصرانه خیلی خوب حتی با عنوان صبحانه و با عنوان میان وعده صبح و چاشت هم میتونن استفاده بکنن، خیلی مفید و مختصر است. خب ما امروز با خمیر نانوایی میخواییم یک نانی که شبیه کیک است درست کنیم.
بله،
خیلی خوشمزه است نان دیگی و میتونن که خمیرش از نانوایی تهیه کنن. مواد لازمه دوستان عزیز لطفاً یادداشت بکنن: تخم مرغ یک عدد،
بله،
شکر دو قاشق غذاخوری، ماست دو قاشق غذاخوری، روغن دو قاشق غذاخوری، کنجد و سیاه دانه هر کدام یک قاشق چای خوری،
بله،
و یک کم ما چیز لازم داریم برای روغن برای چرب کردن دیگ و دیگه، بله، اندازش مشخص نیست بستگی به دیگشان داره،
بله،
و ای که خمیر نانوایی هم اندازه دو تا زغاله یا دو تا چونه کفایت میکنه. حالا که در ایران هستن دوستان عزیز ما میتونن از نانوایی نان بربری یا نان سنگک استفاده بکنن، اگر افغانستان هستن که کل نانا کل خمیرا کل نانوایی ها تقریبا یکسان هستن و راحت میتونن استفاده کنن.
خب، بله،
خمیرا که تهیه کردن خمیر مخمر داره، یعنی مایه خمیر داره و خمیر رسیده هست، خمیر آماده پخت است. شما در این مواد را که من گفتم مثل یک دانه تخم مرغ، دو قاشق شکر، دو قاشق ماست و دو قاشق روغن اضافه میکنین.
بله.
مواد خوب مشت میکنین، خمیر نسبتا نرمتر میشه، شاید هم به دستتان بچسبه، چون اکثرا خانم‌ها میگن که شما خیلی عادت داری همیشه میگی که خمیر به دست نچسبه، خمیر به دست نچسبه. بیاین یه دفعه درستش بکنیم خانم‌های عزیز، خمیر به دست باید بچسبه.
خب
خمیر به دست یک کم میچسبه پروانه نداره، یا با آب دستتان رو تر کنن یا با یک کم روغن مشتتان حالا تر کنن، آغشته کنن که خمیر به دستتان کمتر بچسبه.
بله،
تا بتونین این رو ورز بتونی حالا یا مشت بکنین. نه، بعد از او یک قاشق ما چای خوری یا مربا خوری کنجد، یکی هم سیادانه لازم داریم، ایرم دلا بالای خمیرتان بندازین، خوب مشت بزنین و بعد از او چون خمیر رسیده است ما با استراحت زیاد نیاز نداریم، میتونن اندازه نیم ساعت شما خمیر دک جای بارین و استراحت بتن. خمیر زمانی که استراحت کرد خوب پف میکنه میرسه و شما برعکس دیگه خمیرها پفش اصلا نگیرین.
بله،
اگرم یک کار دیگه میتونین بکنین که زمانی که میخواین نان پخته کنین در یک ظرف یا دیگ یا کرایی یا مایتابه که میخواین درست بکنین، کف همو ظرف پیش از اینکه خمیره بانین کف ظرف چرب بکنین و خمیری که دمو ظرف میخواین پخته کنین خمیر دمو ظرف چرب کده قرار بتین، هم همونجا پف میکنه میرسه و هم میتونین زیرش روشن کنین و بعدن وقتی که رسید با همو ظرف پخته شوه. این دیگه لازم نیست چند تا ظرف نانشویی کنین.
بله،
خب این زیر حرارت شب باز روشن بکنین به مدت نیم ساعت تا 40 دقیقه مثل کیک، مثل کیکای دیگی در روی حرارت دیگه داغ بکنین و بعد از او با حرارت بسیار ملایم کنین، مثل از اینکه برنج دم میتین. بعد از اینکه خوب ملایم شد حرارت، یک شعله پخش کنم حتما استفاده بکنین.
بسیار خوب.
از یک دمکن یا دستمال استفاده بکنین که عرق دیگ در سر خمیر نریزه، آب نته، میتونین استفاده بکنین پخته شوه. یک طرفش که خوب پخته شد میتونین پشت روی کنین، برگردان کنین، مقدار بسیار کم روغن باز زیر دیگتان چرب بکنین که نانتان سوختن نشه، قاق نشه. خمیر باعث، روغن باعث میشه که خمیرتان یا نانتان نرم بیایه.
بله،
اما روغن زیاد نه، در حد چرب کردن. بعد از او برگردان میکنین، پشت روی میکنین و طرف دیگش هم پخته میشه. اینقدر پف خوب میکنه خان باید عزیز که آدم اگر از دور ببینه و هنوز برش نشده باشه فکر میکنه کیک است. و شما میتونین یک نان بسیار خوشمزه و خوب درست بکنین. حتی شما میتونین خلاقیت رو نوآوری کنین، هوا سرد است میتونین چیزای مغزیجات گرم ما بنش اضافه بکنین، مثلا مغز تخمه، مغز چهارمغز،
بله،
مغز بادام، حالا اگر بود، اگر نبود کنجد سیادانه طبع گرم داره و خاصیت خیلی خوبی داره، میتونن داخل نانتان استفاده بکنن، هم عطر خوبی داره و هم خاصیت خوبی داره، هم طبع گرم میکنه.
بله.
در هوای سرد واقعا چیز گرم نیاز است برای همه افراد که استفاده بکنن و یک عصرانه بسیار مختصر و مفید تا شما چایتان را دم میکنن، نانتان هم حاضر میشه و میتونن بازه خانواده دوره هم نوشیجان کنن.
بسیار خوب، تشکر از پیشنهاد خوب شما و از اینکه روش تهیهش گفتین. انشالله دوست عزیز تجربه های خوب، لحظه های خوب و خاطره های خوب خلق بکنن با این خلاقیت و ابتکار. تشکر، با شما خدافظی میکنیم.
زنده باشین، مام تا هفته آینده با دوستان عزیز خدافظی.
خدا نگهدار شما.
من در سرای تو شوری دیگر دارم از جام و پیمانه،
با تمام تیرگی این اتاق راه اتفاقهای خوب بسته نیست. صبح ناگهان که چشم باز میکنی آفتاب آرامیده در کنار ما. با شعری از سید علی میرافضلی با پایان برنامه زنده‌باد زندگی امروز رسیدیم. تشکر که با مهر همراه ما بودین. تا فردا و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
شما بهتر میدانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکست هم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم. خرسند هستیم که رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. لحظات خوب و خوشی را انشالله پیش رو داشته باشن. در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خدایا، پرچم شکوه مند توحیدت را بر فراز قله روح و جان و اندیشه ام برافراز و مهر خدا محوری را بر همه کارها و اندیشه هایم بزن.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان عزیز و ارجمند، حالتان چطور هست؟ امیدوار هستیم در پناه خداوند مهربان زندگی سرشار از نور و سعادتمندی داشته باشید. ما از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان با ما بمانید. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند بر شما باد رجوع به کتاب خدا قرآن، کسی که به آن عمل کند از همه پیشی می گیرد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 28 و 29 سوره حدید آشنا شویم.
داستان آیات.
برای در امان ماندن از فشار، آزار و شکنجه مشرکان، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جعفر ابن ابی طالب را با 70 تن از مسلمانان بی پناه نزد نجاشی پادشاه حبشه فرستاد. نجاشی نیز از آنان به گرمی استقبال و امنیت مسلمانان را تضمین کرد. پس از آن که فرستادگان قریش نتوانستند نظر نجاشی را برای بیرون راندن مسلمانان جلب کنند، ناامیدانه بازگشتند و نجاشی پنهانی ایمان آورد و مسلمان شد. هنگام بازگشت جعفر به مدینه، 40 تن از کسانی که در حبشه با آموزش‌های روح‌بخش اسلام ایمان آورده بودند، از جعفر خواستند آنان را نزد پیامبر اسلام ببرد تا با حضرت ملاقات کنند. جعفر پذیرفت و آنان همراه وی به مدینه رفتند. پس از دیدار با پیامبر اکرم، فقر مالی مسلمانان آنان را غمگین ساخت. بنابراین نزد رسول خدا رفتند و گفتند یا رسول الله، ما در دیار خود اموال فراوانی داریم، اگر شما اجازه دهید بازگردیم و اموال خود را بیاوریم. رسول خدا قبول کرد و آنان اموالشان را با مسلمانان تقسیم کردند. در اینجا آیه های 52 تا 54 سوره مبارکه قصص نازل شد و از آنان تمجید کرد و فرمود آنان به سبب استقامتشان پاداش خود را دوچندان دریافت می دارند. اهل کتاب پس از شنیدن این آیات به وجد آمدند و دچار غرور شدند و به مسلمانان گفتند: کسانی که به کتاب شما و کتاب ما ایمان آورند نزد خدا دو اجر و پاداش دارند، ولی شما مسلمانان که به پیامبر ایمان آورده اید یک پاداش خواهید داشت. بنابراین با اعتراف خودتان شما بر ما برتری ندارید. در اینجا آیه های 28 و 29 سوره مبارکه حدید نازل شد. خداوند متعال در این آیات می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه کنید و به رسولش ایمان بیاورید تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد که با آن راه بروید و گناهان شما را ببخشد، و خداوند آمرزنده و مهربان است، تا اهل کتاب بدانند که قادر بر چیزی از فضل خدا نیستند و تمام فضل به دست اوست، به هر کس بخواهد آن را می بخشد و خداوند دارای فضل عظیم است.
قرآن دوستان عزیز، اهل بیت علیهم السلام همواره قرآن را محور و معیار فهم دین معرفی نموده و سفارش نمودند که در تمام مسائل به قرآن مراجعه شود. آن بزرگواران علاوه بر آموزه‌های روش تفسیر قرآن به قرآن، بر عرضه‌ی سنت بر قرآن هم تأکید نمودند. روایتی که از آنان میرسد میتوان آن را با قرآن کریم ارزیابی نمود. اگر موافق و در راستای قرآن بود قابل پذیرش و اگر نبود قابل طرد است. بنابراین معیار و موازنه اصل و اساس شریعت و دین قرآن کریم است.
امروز دنیا در خلأ هویتی است، در خلأ فکری است، در خلأ ایمانی است. انسان بی ایمان مثل یک میوه پوک از درون خالی مثل بو میمونه. بشر متاعی برای قانع کردن ذهن و دل و جان انسانها دیگه نداره که ارائه کنه. در این دنیای پیچیده، در این دنیای طوفانی، در این دنیای سرشار از معضلات، این قدرت‌ها، این پیشرفت علمی، اینجاست که قرآن وقتی وارد میدان میشه، وقتی حرف میزنه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، آدم حس میکنه که واقعا یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین.
Yeah. قرآن یک سفره گسترده است از ازل تا ابد که از او همه قشرهای بشر استفاده می کنند و می توانند استفاده کنند.
در قرآن با قرآن عزت هست، قدرت هست، پیشرفت هست، رفاه مادی هست، تعالی معنوی هست، گسترش فکر و عقیده هست، شادی و سکینه روح هست، سکینه و آرامش روح.
هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم.
اگر چنانچه رشحه ای از رشحات قرآن، نه کل قرآن، یک رشحه ای از رشحات قرآن با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه. ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
قرآن دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای علوی آماده پخش هست. ما هم به اتفاق شما مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قرآن دوست گرامی. شاید برای شما جالب باشد که بدانید حضرت اگوستین بود که بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم مشهور به بسمله یا تسمیه و معنای خواندن نام خدا و ذکر الله است. این عبارت 114 بار در قرآن تکرار شده است. ابتدای سوره های قرآن به استثنای سوره براءت یا توبه آمده است و در سوره نمل دو بار، یک بار در ابتدا و یک بار در آیه 26 ذکر شده است. در فضیلت و منزلت بسمله روایات زیادی است و آغاز کردن کارها با آن مورد تأکید است. بسمله در ادبیات و هنر اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بسم الله الرحمن.
درباره این موضوع که آیا بسم الله الرحمن الرحیم عبارتی از باب شروع سوره بوده و منظور از آن جدا کردن سوره ای از سوره قبلی است یا مستقلن آیه به شمار می رود، اختلاف نظر بوده است. در این که بسم الله الرحمن الرحیم در آیه 30 سوره نمل از قرآن است تردیدی نیست، اما درباره بسم الله الرحمن الرحیم در آغاز سوره ها سه دیدگاه مهم وجود دارد. از دیدگاه قاریان مکه، کوفه، امامیه و شافعیه، بسم الله الرحمن الرحیم آیه آغازین همه سوره هاست، اعم از فاتحه الکتاب و دیگر سوره ها. از دیدگاه برخی از شافعیه و احمد ابن حنبل، بسم الله الرحمن الرحیم تنها آیه‌ای از سوره فاتحه الکتاب است. از دیدگاه قاریان مدینه، بصره، شام و فقهای حنفی و مالکی بسم الله الرحمن الرحیم جزئی از قرآن نیست و تنها و منظور تبرک و جدا سازی سوره ها از یک دیگر در آغاز سوره ها آمده است.
دوستان عزیز، در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت سوره طارق با صدای استاد بدر حسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان من خلق من ماء دافق يخرج